الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یستی به نحوی با اون مالک مصالحه کند، تخلص منه به صلح. همین تعبیر را در جواهر دارد حاکیان التصریح بهی ان جماعت، که ادیم به این مطلب تصریح کردم. ظاهرنم اذا تصالحا علی مقدارین لا اشکال در صحت این صلح و در ترتب آثار برش. مالش میدونه یه مقدارش حرامه و نمیدونه چقدر، و میدونه که اون حرام مال زیده، میره پلوی زید آقا توی مقدار مال لابلای اموال من داری، نمیدونم چقدره، بیا با هم مصالحه کنیم. میگه بسیار خوب. فرض کنید مثالهایی که قبلا میزدیم، در خرمن گندمش وسط بیابان باد وزیده، یه مقدار از خرمن اون همسایه آورده روی این، حالا معلوم نیست نه این میداند و نه او. تخلص منه به صلح، با هم مصالحه کنم، 10 من 15 من 20 من گندم چقدر بهش بده، او راضی بشه، اینم راضی. از صلح جایزون بین المسلمین، عموم ادله صلح و به خصوص هم روایاتی مشابه در این گونه موارد در کتاب صلح داریم. مثلا صلح مال اینجور جاست، طرف مصالح و متصالح هر دو معلوم، مورد مصالحه مقداری است که برای هر دو هم مجهوله، هم این آقا نمیدونه هم اون آقا نمیدونه، با هم مصالحه میکنن، نتیجتا این اون چی که براش باقی میماند دیگه حلال مطلق، اونم اون چی که گرفته براش حلال بلا اشکال. این صلح مسلما مؤثر هست، اما ظاهر عبارت این است که تخلص منه به صلح، چاره ای نداره، باید این کار رو بکنه، واجبون. و اتفاقا در کشف الغطا هم به این مطلب تصریح کرده که یجب، لو عرف المالک دون المقدار وجب صلح الاجبار، واجب است این صلح. این چرا؟ به چه دلیل واجب باشه؟ نه بله، بالاخره اختلاف فرد نزا میره به حاکم، حالا خودشون میخوان مسئله شرعیشون بفهمن وظیفهشون چیه قبل از قضیه حاکم. بله آقا، حالا اگر چنان چه به اصطلاح دلیل بر اینکه یجب الصلح چیه، به خصوص اگر طرفش یه آدم لجباز دندون گردی، گفت نه من اهل صلح نیستم، هر چی حقمه بده، خودت میدونی بینک و بین الله هر چی حقمه بده، به کمتر از حق واقعی خودم هم راضی نیستم، حالا چیکارش کنم؟ کجا عبارت؟ من دارم عبارت تحریر رو میخونم، کجاش دار؟ کجاش داره اینجا؟ میگم در اینجا، در کجاش داره؟ در این رو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه به صلح، گذشته از این مسئله. از کجاش در میاد؟ حالا خب بقیه آقایون رو ببینیم از کجا در اومده، داریم میخوایم همینو ریشه‌شو به دست بیاریم. این عبارت در این انداز است، معاصیم این عبارت تخلص من هو به صلح. خب صلح نمی کنه چیکارش کنم؟ بله آقا،
حد
صلح یعنی چی؟ هر چقدر دلت بخواد، اگر صلح کرد هر چقدر، اگر بنابر مصالحه شد، مصالحه ترازی طرفه اینه، اگر راضی شد، اگر راضی شد که چه اشکال داره، صحبت در اینه. عجب. اگر واجب بود بله این سوالتون به جا بود تا کجا، اما صحبت در همینه. دلیل بر وجوب صلح چی داریم؟ دلیل خاصی در مسئله نداریم بر وجوب صلح. بله صلح یه وسیله است برای رسیدن به حلیت مالش این شخص و اونم به مالش برسه، یه وسیله است برای ایصال هر کدام الی حقهم، اما نمیشه گفت دلیلی نداریم که یجب الصلح. اصلا صلح قابل اجبار نیست، قابل وجوب نیست. صلح یعنی سازش، این سازش یه امر قلبیه، قابل ایجاب نیست. بله لا اشکال، اگر اون طرفی طلبکار بهش گفتی و آمد و آماده شد مصالحه بکنه، حالا به یه مقداری که تو هم راضی هستی مصالحه کردی، بسیار خوب، مال حلال بلا اشکالین. اما اگه اون گفت من حاضر نیستم به مصالحه، یا یه مقداری توقع کرد که من میدونم مسلماً این مقدار بهش بدهکار نیستم، ضررون علی، حاضر نشدم من به مصالحه، آیا خلاف شرع انجام دادیم فعلا یا نه؟ در عبارت تحریر بیش از این متعرض نشده، ولیکن در عرو با توجه به همین نکته، با اینکه متن اولیش همینه که تخلص به صلح و نحوه، حالا اونجا یه نحوه هم مرحوم سید داره، ترازیا به صلح و نحوه، اگر ترازی کنن، ترازیشون حالا با عقد صلح یا نحوه، این یک معامله، یه شرط ضمن معامله، یه امثال اینها، و ان لم یرض المالک به صلح ففی جواز الاکتفا بالاقل او وجوب اعطاء الاکثر وجهان. نه، اون مالک یعنی اون کسی که مقصود از مالک، یعنی اون مالک این حق مجهول المقدار، یعنی اون طلبکار، او راضی نشد به صلح، یا حالا ما اضافه میکنیم رضایتش به صلح به یه نحویست که میخواد دو مقابلش هم ببلعه، که این صلح نیست در واقع، زورگوییه، صلح حاصل نشد. نه، پس ترازه یا به صلح یک راه، یه وسیله است، یجوز و بلا اشکال. یعنی واجبه بدون رضایت هم صلح کنم؟ بله، شما ببینید، شما عبارت رو خوب معنا، عبارت رو خوب معنا میکنید، بعد برداشت میکنید ازش. بله ظاهر عبارت اینه که تخلص چه راضی باشه چه نباشه، خب نمیشه بدون رضایت که صلح حاصل نمیشه، که کجا اول کلام، حالا این بحث نشد. نه اون صلح نیست، اون صلح نیست، اون میشه حق شرعی، اون میشه حق شرعی، مثل که در اون قسم میگفت صدقه بده، در اون قسم میگفت به چند تاییشون بده و امثال این، این میشه حق شرعی. اسمشو نمیتونی بذاری دست خود، میگه نیست که، مگه اینکه عربی چی نخونده باشی اون وقت میگه این اسمش صلح. مرحوم سید متعرض این قسمت ذیل شده، که اگر نه ترازی نکرد، صلح واقع نشد، رفتیم رو مر الحق که بگیم حق واقعیش چقدره. حالا اینجا دو احتمال متقابل مطرح می شود. یک احتمال این است که من میدونم یه مقدار مال حرام در میان مال من، نمیدونم مقدارشو، 10 من گندمه، 15 من گندمه، 20 من گندمه، چقدره؟ حد اقلش مسلم برام واجبه بیش بدم 10 من گندمی که یقین دارم مال او در بین مال من هست، اینو یجب به او ادا بکنم، نه بیشتر. یه قول، یه احتمال. یه احتمال عکس قضیه، نه حد اکثرشو باید بدی، باید بری تا خیال راحت بشی. اون آخرین مقداری که احتمال میدی حد اکثرش 20 منه، 20 من رو بده خیالت راحت بشی. نداری؟ بله دیگه، طرف دیگه گفتهش که چی میخواد بره هندسو، حد اکثرشو بشتاد، بخواد ادعای اضافه هم بکنی دعواییست، اون مسئله دیگه ایست، دعوایی جدیدیست. این دو احتمال متقابل، این دو احتمال رو روی چه پایه و مبنایی بگذاریم و انتخاب کنیم این یکی از این دو احتمال را؟ از یک طرف وچه اول بگیم همون حد اقل رو بپردازه، یکتصر علی الاقل، برای که نسبت به بیشترش شک دارم که برام واجبه یا واجب نیست، براعت جاری میکنم. ادای 10 من گندم یقینا واجبه، اما بیش از اونش واجب هست یا واجب نیست، براعت جاری میکنم. رفهم آلا یعلمون، این قول مشکلش اینه، بله براعت خوبه، براعت از نظر تکلیفی میگه الان تو وظیفه دیگری الان نداری، عقاب نداری، اما آیا براعت هم میگه که همه این مال باقی مونده، اون 90 من باقی مونده همه ملک توست؟ از این 100 من گندم 10 من گندمشو یقین پیدا کردی ملک دیگریست، اونی که یقین پیدا کردی وجب علیک اداؤه، ادا هم کردی، اما هنوز 10 من دیگه احتمال میدی مال دیگری باشی و شریک باشه تو این 100 من، تو این 90 من باقی مونده احتمال میدی، این احتمال رو چگونه میخوای ازش خلاص بشی؟ براعت وظیفه تکلیفی رو برمی‌داره، اما اثبات ملکیت نسبت به باقی مونده نمی‌کنه. و اگر خواسته باشی یقین کنی که نه این بقیه همش ملک خودته، که بتونی تو این بقیه تصرف کنی، باید احراز کنی ملکیت این بقیه رو، چاره ای نداری که حد اکثر رو بدی که یقین کنی، 10 من دیگه هم بدی که یقین کنی این 80 من باقی مونده ملک خودته. این میشه وجه برای قول دوم. صرف براعت، براعت تکلیفی بسیار خوب، الان از باب این که علل ید ما اخذت حتی تعدی یجب علیک الادا یجب علیک وفا حق غیر فسالک، نه این یجب و فعلا تو کار نیست، وجوبی بر عهدت نیست، اما این باقی مونده ملکته، این ملکیت رو که ثابت نمی کنه، شاید او هنوز در شریکه. هر چی بیاری براعت ملکیت ای رو اثبات نمی کنه، جواز تصرف درست نمی کنه، نه از نظر علالیت به اصطلاح ادا کردم مثلا اون رو، اما این ملک منه، نه استثاب مقدمشه، قبل از این که اون ده من رو به پردازم شریک بود اون در این مال. شک دارم که با پرداخت اون ده من آیا بازم شرکت باقی مونده یا نه؟ استصحاب شرکت داره نه؟ براءت که هیچ وقت برش استصحاب حکومت نه؟ نه، براءت فقط اینه که بله الان وظیفه ادا نداری، اما این شریک کن. خیلی مالا کسی داره شریکه، بر تو واجب نیست، مال خودش هر وقت بیاد ببره. مثلا مال شریک شما واجب الادا نیست. نه استصحاب برای که اون موضوع داره، حق غیر، حق غیر لم یثبت. استصحاب از نظر بقای شرکت، از نظر عدم جواز تصرف او میاد و نتیجتاً باقی مونده برای جایز نیست، حتی اینکه علم حاصل بشه به اینکه اون چرا که از اول بل اجمال برد منجز شده ادا کردی و علم به اینکه بقیه ملکته. ولذا یجب و اداء الاکثر، الا اینکه در اینجا یک عامل دومی بیاد تو کار و اون اینکه این مال در ید منه، اون اندازش که یقین داشتم مال غیر ده منش بود، نسبت به این ده من دوم که شک دارم، یعنی شک دارم مال خودمه یا مال اونه، آیا تو این نود من مالی از دیگری وجود دارد یا ندارد. فرض اینه همش در ید منه، قاعده ید، قاعده ید، نه علیه قاعده ید میگوید این ملک خودته، مال خودته. به قاعده ید تمسک کنیم، ضمیمه کنیم، به براءت نسبت به اون مالی را که یقین داشتم ادا کردم، وظیفم تمام شد، نسبت به اینه دیگه وظیفه دارم یا ندارم براءت جاری میشه، یدم بهش اضافه کنیم، پس بقیه ملک توست.
قاعده زمان بیاد در
قاعده
ید. چرا؟ قاعده زمان.
زمان که چی؟
دهمنی که مشکوک شد.
علل ید ما اخذت. بله هر چی که یقین داری اون موضوع باید معین بشه. قاعده یده بس زمان، قاعده زمان موضوعش مال دیگری است، اینجا شک دارم که مال دیگری هست یا نیست. قاعده ید مقدمه بر همه اینا میشه.
قاعده ید
بله قاعده ید
احسان قاعده ید برای مشتری که میخواد
بیاد
میشه،
بعد
میگه بر خود مال
خالص. خودم چی؟ با اموالم برخورد مالکانه با اون چی که در یدمه بکنم یا این دشک باید بذارم کنار؟ وارد منزلتون میشی، لابلای کتابای خود دیگه کتاب میبینی شک میکنی. خب حالا اونی که مورد ابتلای آقا اونه، این کتاب مال خودت یا مال دیگری امانت پد؟ چه استثابی داری؟ این شکی که این مال خودتی یا مال دیگری، دیروز هم بوده همینه، پیروز هم بوده همینه، پس شک قصالت سابقش کیه؟
جواز تصرف میاره ولی نمیگه مالی.
مال معنای علالیت همینه، همونی که میگه معنای قاعدیت همینه. لولا ذلک کلم آقا ملس المؤمن سوق، نه خود لسان عدلم انهو مالو کن، مالو کن. حالا اجازه بدید توضیح بدم. به قاعده علالیت تمسک کنیم و بگیم پس بنابراین یکفی این قضیه ید، بنابراین یجب و اداء الاکثر الا اذا کان فی یده، که قاعده ید داشته باشیم. در رابطه با قاعده ید یه بحثیست که در بحث ید مطرحه و ما هم در بحث مطرح کردیم در جای خودش، در حقیقت اونجا به عنوان تنبیهات قاعده ید، چهارمین تنبیهی که در اونجا مطرح کردیم همین مطلبه، که آیا قاعده ید امارتون علل ملکیه به نسبت الی غیره، یعنی دیگران این ید رو اماره بگیرن و حساب کنن من رو مالک، اماره بر ملکیت، این اماره برای دیگران حجته نه برای خود من، یا نه خود من ما زلیت هم، حالا اینجوری میگیم اگر شک کردم که مال من هست یا نیست، نه خود من میتونم به قاعده ید تمسک کنم و بگم مال خودمه. مشهور بین آقایون و هو الحق اینه که اعم قاعده ید، حتی برای ملکیت خودش هم اثبات میکنه. خلافاً مخالف عمده در این مسئله در بین متأخرین مرحوم آقای عراقی است، مرحوم آقای آزیای عراقی است، طبعا شاگردان ایشون مثل آقای حکیم و بعضی دیگر هم حالا در حاشیه‌هاشون در شرحشون اینجا که رسیدن تردید کردن. مرحوم آقای عراقی حاشیه مفصلی در بحث مفصلی در باب ید داره که همونجا نقل کردیم در بحث قاعده ید، یک بحث طولانی متعرض، و نه در مقابل ایشون دو روایته که یکفی برای استدلال برای حجیت لنفسه، ولو اینکه ایشون به یکی از همین دو روایت با یک تقریب برخلاف استدلال کرده، نه بحث استظهار و روایتش و چنین، من جمله این روایت، من جمله این روایت که کسی سوال میکنه توی صندوقم یه مالی هست که نمیدونم مال خودم یا مال غیر، حضرت سوال کرد که آیا این صندوق کسی دیگه هم توش مالی میگذاره، کلیدش دستی کسی دیگه ای هم هست یا نه؟ فرمود نه دست خودمه، این مال توشی نمیدونم حالا مال کسیه یا مال خوده. حضرت فرمود انهو مالو کرد، خود کرد به مالکیتش برای اون شخص. یکی از مصادیقش همینه، اونی که سوال کرد که آیا کلیدش دست دیگری هم هست، کسی دیگه ای تردد میکنه یا نه، اونجا برای اینکه ید ید کامل نیست، دیگرانم در اینجا دست دارن پس یدش کامل نیست. اما در صورتی که نه کسی دیگه کلیدشو نداره، خودت احتمالاً مال دیگری رو اینجا ضبط کردی، حالا نمیدونی امانت بوده یا هرچه بوده، نه فعلا ید اماره مالکیته تا اینکه خلافش ثابت بشه. یه روایت دیگرش مربوط به اینه که یه پولی توی خونه ای پیدا شده، اونجا امام میگه به اینکه تو این خونه غیر از صاحب خونه غیر از اهل این خونه کسی دیگه هم رفت آمد داره؟ راوی جواب میده بله کسی، مثل مسافر خونه میمونه اینجا، خونه هایی که مسافر توش میاد و میره. اونجا حضرت رفت رو مجهول المالک، باید صدقه بدی و چناین و چنان اونجا. اما اگر اینجا کسی دیگه رفت آمد نداشت جز خودتون، مال خودتون بود. این روایت ها حالا بحثش طولانی، کلام مرحوم آقای آزیا مفصل و بحثش هم دنبالش روایات. در هر حال ما در جای خودش در باب قاعده ید بر این مبنا گذاشتیم که نه، ید حجتون ولو به نسبت الی صاحب الید، خودش هم اگر شک کرد قاعده ید براش حجیت داره و مالکون. و اینجا از این قبیله فعلا فرضمون در اینه مال مختلط بالحرامه که در دست منه و لذا من درم شک میکنم، وظیفم و سوال میکنم، بله در این صورت حداقلش که پردازم براءت از اکثر دارم، نسبت به اون باقی مونده هم ید دارم، ید حاکم به مالکیت نسبت به باقی مونده خواهد بود. بله اگر فرض کنیم یه جایی که مالک، همین مالکی که شک میکنه، نسبت به او ید نداشته باشه، مثلا فرض، حالا اینا حالا شبهه‌های مثالی، احتمالاً فرض کنید در همین مثالی که زدیم خرمنی که در میان بیابان باد آمده یه مقداری آورده روش، هنوز در اختیار من نیست، در تصرف من نیست، وسط بیابان اونجا میگن مال اونجا میگن، مثلا بگیم اینجا ید صدق نمی کنه، در اینجا وقت دیگه این قاعده ید رو نداریم، یجب اداء الاکثر. مرحوم سید در عبارتش این رو دیگه نیاورده، فقط همون قسمت کلی رو اشاره کرده، والاقوى الاول اذا کان المال فی یده، ید رو باشه در قبال این که اگر نباشه مال فی یده نباشه نه طبعا قاعده ید نداره دیگه. ولی اقوا الاول نیست، حالا در این صورت اقوا ثانی یا احتیاط هو ثانی، باید بگیم به مقتضی احتیاط باید ثانی رو انتخاب کنه و بقیه رو ادا کنه، چون بالاخره علم به مال دیگری که نداره درش، خود اداء الاکثر خودش مطابق با احتیاطه، ولو احتیاط وجوبی بوده باشد، لتنجز الحکم به کل در اول قبل از ادای عقل. حالا از کدام شبهه این؟ آیا این نیازت یده ید نیست؟ اینا بحثایی که حالا گفتم شبهه مثالی اینو اشاره کردم برای اینکه شما بعدا اینو نفرمایید، گاهی ممکن از خود این اشاره ما این فرمایشات شما ناشی بشود. خب اینا یکی. یه مسئله دیگه هم در این مورد هست، دوران بین این که مال اون غیر چیه و چه مقدار، گاهی صرفا دوران بین اقل و اکثره، مثل همین که از اون گندم او چقدر اومده تو این انباشته گندم، 5 من، 10 من، 15 من، 20 من، باد دیشب طوفان کرده و یه مقداری آورده اینجا، چقدر نمیدونم، این دوران بین اقل و اکثر است ولا غیر. اما یه وقت ممکنه ضمن این که مقدارش اقل و اکثر خارجن تباین هم داشته باشه، مال من مخلوط شده، انبار گندم من 100 تا گونی گندمه، یکی از این گونی ها مال غیره، مختلط نمیدونم کدوم، ولی این گونی ها اندازش فرق میکنه، بعضی هاش گونی های 10 کیلوییه، بعضی هاش 15 کیلوییه، بعضی ها 20 کیلوییه، تفاوت داره طبعا. اینجا 2 تا شک به هم زمیمه میشه، کدوم یکی از این موجودات خارجی مال غیره و چقدر مال اونه، 10 من یا 15 من یا 20 من؟ اینجا چطور؟ اینجا میتونیم بگیم اکتفا کنه به عقل، جای اکتفایی به عقل هست، علم اجمالیه، یا این گونه 10 منی، یا این گونه 15 منی، یا اون گونه 20 منی، یه یا و یا تو اینجا باقیه، نه این که بگیم حتما 10 من گندم به اون بده، کارم بیشتر از گند 10 من گندم بشم، شک دارم. براعت بله آقا، خیلی میگیم همین، اگر فعلا علم اجمالی هم پیدا شده رو این حالت، بله آقا چی میشه؟ بسیار خوب، حالا اینجا چی بگیم؟ حالا بس نخود، خارجن متباینه، اینه متباینه، اینیست که اقل و اکثر از نظر مقدار درست میکنه، ولی یه خارجیت متباین داره. حالا ببینیم خیلی راه، آیا اینجا میتونیم از این، ببینید در این بحث قاعده تا حالا اونجا آمدیم، یک تنجز اکثر و علم به اصطلاح برای علم همه اکثر، 2 براعت از اکثر اضافه کنیم، 3 قاعده ید را بقیهش هم مالکم، ولی در اینجا قاعده ید در مقابلش علم اجمالی قرار گرفته که یا این مال تو نیست یا مال این، چیکار کنیم؟ اینجا نمیتونیم این رو محکوم این بیان گذشته قرار بدیم، بلکه یا باید به قول آقا قرعه بندازیم، کسانی که در بحث مجهول المالک قائل به قرعه شده، اونی که فی عدد محصور گفتن قرعه بزنی، در مال محصورم ادله قرعه بگیریم، بین این و این میدونم، یکیش مال اون دونه، دیگری قرعه بگذنیم، مثل قرعه در غنم موتوه که اونجا مورد روایته، در جایی که یوجب و ضرر علالمالک. حالا اگر بتونیم از اوی قاعده کلی استنباط کنیم، این خودش میشه یک دلیل خاص بر قرعه در بحث علم اجمالی. علم اجمالی که عمل به علم اجمالی، تنجز علم اجمالی، یوجب و ضرر، شارع اومده یه راه دیگری قرار گذاشته. اگر میدونه یکی از این یک غنم در میان یک رمه غنم، یک گله غنم، 100 تا غنم موتو است، باید بکشه، بسوزونه، چنین کنه، خب قاعده علم اجمالی میگه همه‌شو و این ضرر رو اونجا روایت دلیل حکم کرده بر اینکه قرعه بزنه یکیش. از او استنباط کنیم که اینجا میاد پای قرعه. حالا ادله عامه قرعه یا این دلیل خاصی که در مورد علم اجمالی داریم حکم به قرعه کنه و یا نه طبق بحثی که قبلا کردیم اینه که نه، در اینجا باید تنصیف بشه. روایات تنصیف میگه بین دو تا گونیه، دهمنی یا بیستمنی، پس دهمنش مسلمه، دهمن دوم مشکوکه، اون من تنصیف بشه بین اون طلبکار و بین این کسی که مال دستشه. بله آقا، خب بله، بحثی که قبلا کردیم، اون بحث قاعده کلیه‌ای که از چند تا روایت برداشت کردیم که موردی که حقی بین دو نفره و معلوم نیست، اون حق مقدارش معلوم نیست، تنصیف بشه بین اون دو نفر. از اون بحث اونجا استفاده کنیم و اینجا هم بگیم تنصیف. البته معنای تنصیف اینه که اون یه گونی دهمنی که یقین داری، حالا فرض اینه، حالا گونی دهمنی بوده یا پونزهمنی بوده یا بیستمنی هم بوده، اختلط با اونای دیگه، یه گونی دهمنی رو باید بهش بدی، یه گونی بیستمنی رو هم تو انتخاب کن، حق انتخاب داری طبق بحث‌های قبلی، انتخاب کن، اون رو بیا تنصیف کنید بین خودت و بین او. این میشه نتیجه این بحث. حالا به اصطلاح تعبیرات بعضی از محشین مترزین قسمت شدن تنصیف و بحث دوران بین متباین این رو، یک تعبیراتشون گاهی یه تسامحاتی داره در این، منظورشون همینه، یعنی تنصیف اون مقدار مجهول و نامعلوم. این هم بحث دنج. یه بحث دیگر هم بعضی از آقایون مطرح کردن مفصلم، که آیا این موارد اختلاط دو جوره. یه وقتی از اول به یک نحو غیر اختیاری مختلط شده بود، مال مختلط به دست من رسید از اول، یا در دست من اختلاط حاصل شد ولی به غیر اختیار من. مثلا باد آورد، همین مثالی که زدیم اضافه کرد، یا مالی بود با هم دیگه من جدا گذاشته بودم مال غیر را مثلا، اما بچه آمده قاطی کرده با اموال دیگه، مقدارش هم میدونم، اما بله صاحبش رو میدونم اما مقدارش معلوم نیست، نمیدونم مالش رو قبلا گذاشته بودم توی یه پاکتی جدا، اصلا نشمرده بودم هم که برم بهش بدم، به همون شکل بچه یا خانواده مثلا خانم اومده جارو کنه، اینا رو قاطی کرده با هم دیگه، حال نمیدونم اون مالم چقدره. اینا به سوء اختیار نشده این اختلاط، یا قبلا در دست دیگری بوده همینجور به من رسیده، یا به عوامل غیر انسانی، یا به عامل غیر انسانی که در اختیار من نبوده یه جور. یه وقتی این است که نه، خود من در اثر تسامح و تقصیر خود من این اختلاط حاصل شد، مال دیگه ای رو گرفتم نشمرده، مقدارش هم نمیدونم، بی خود مخلوط کردم با مال خودم. چه مناسبت؟ خود اون مخلوط کردنش کار غیر جایزی بود. یا نه جوری گذاشتم و بعد ننوشتم روش، معینش نکردم، علامتی روش نگذاشتم، به مرور زمان تأخیر کردم در تعدیهش، یادم رفت که حالا کدوم اینا مال اونه. نسیانی که در اثر تأخیر در تعدیه و باز تقصیر حاصل شده، آیا این دو مورد یکسان حکمش؟ حالا اگر گفتیم حداقل براهت از اکثر و ید بر این باقی، آیا اینا هم میتونیم در اینجا جاری کنیم یا نه؟ بعضی از آیین مفصل مطرح کردن و میگن این لا یلحق به سابق، برای اینکه اینجا نمیشه براءت جاری کرد، این حکم اول معین بوده و تنجز علیه و کذا و کذا، بنابراین اینجا جای براءت نیست. از این جهت وارد این بحث شده. ما فکر میکنیم اگر در این مسئله اکتفاء به حد اقل دلیلمون تنها براءت بود، جای این بحث و گفتگو داشت. حالا بریم تو این بحث که آیا براءت شامل این گونه موارد میشه یا نمیشه. اگر شامل بشه خلاف منت علی الامه است، براءت جاری میشه، جای جاری میشه که مطابق منت باشه و اینجا رو شامل نمیشه، وارد اون بحث ها بشه. اما وقتی که دلیل عمدمون در این قسمت متکل هو الید، یده بالاخره همه اینا تحت یده، نسبت به مقدار معلوم مال الغیر خارج عن الید، اما نسبت به مجهولش دلیل ید این موارد درش تفاوتی نمی کنه، به تقصیر باشه بدون تقصیر باشه هرچی، این ید الان، حالا این مالی که الان تو این صندوق هست به تقصیرن آمده اگر مال دیگری بوده یا نیامده، امام اینا رو استفسال نمی کنه. در قضیه ید این مسئله و این سابقه اختلاط تفاوتی نمیگذاره و لذا نیاز به این بحث روی اتکا، یعنی اونایی که قبلا صرفاً به براءت تمسک میکردن جا داشت که این فرق رو به دنبالش بحث بکنن، اما وقتی نه دلیلمون براءت نیست و ید، نیازی به این بحث به نظر میرسه که نداشته باشه. ید اردولی چه بسا هر یدی این احتمال رو داره، هر یدی این احتمال رو داره، چه بساش درستش نمی کنه.
من که یقین دارم بعد فراموش کردم،
بله حالا نمیدونم کدومه، اما نسبت به مالم که ید دارم، اون مقدار مال مردمم یقینش این مقداره، نه میدونم یعنی قبلا یقین به بیشتر داشتم، این که موقع بحث نیست، نه پس نمیدونم کدومه، اختلاطش به این سهو و نسیان حاصل شده، در اثر نسیان مختلط شده، نه میدونم در اثر نسیان مختلط شده، والا یقین ندارم که بیشتر باشه، عدوانی کرده باشم، نه عدوانش به همین مقدار معلومه، حالا یا عدوان یا امانت یا هر جهت دیگر. براءت گفتیم اثری نداره، لذا دردی رو دوا نکرد. بله ببینید، ید به اون مقداری که یقین دارم مال غیر خارج عن الید، اونجا یجب علیک اداؤه، نسبت به این مقدار وقتی گفت ید مالکی دیگه احتیاج به براءت هم نداریم، مقدمه بر براءت. یعنی
آدم باید علم خود از بدش ببره.
شما دشمن علم هستی؟
نه. اینا تفسیر داره. تن اگر از اول نمی‌دونستن چرا داره باید فراموش کردن، اینجا نمیشه براءت.
چرا؟ بله براءت نشه. حالا فرض کنیم براءت علم نمیدونم چنین اشکالاتی در براءت بیاریم. اما الان من یاد دارم.
علمم دارم
به اون مقدارش که مال دیگری، بیش از این نسبت به این، اصلا حضرت شک در ملکیت مال کجاست؟ بالاخره شک در ملکیت این بقیه دارم، این بود قاعدیت مجرا شک، اگر بدونم که مال خودمه که بگیر و ببند و بده دستان پهلوان، اون که ید دیگه نمیخوام که، آقا جان قاعدیت مال کجاست؟ اصلا موضوع قاعدیت کجاست؟ مالی را که حالا دیگری شک داره که مال منه، یا طبق این تعمیم مالی رو که خودم شک دارم مال خودمه یا نه ولی در دستمه، این موضوع قاعده شک دارم. علمی که قبلا داشتم منحل شد به مقدار معلوم، منحله، یه مقدارش معلومه یه مقدارش مجهول مشکوک، معناش اینه که شک حاصل میشه. اون علم تحلیل شد، یه مقدارش معلومه، بله کیسه دهمنیش یا هر چیزی حالا در غیر متباینش در اون اولیش دهمنش یقینیه نسبت به بیشتر از دهمن، اون کیلوی بعدش هم مشکوکه. شک قاعده یادم، موضوع شک، مورد شک. نه حالا بحث متبایی یه اشکالی دیگه بود که جداش کردیم، اونو ما جدا کردیم اضافه کردیم، بله اونو جدا کردیم، اما در همون اقل و اکثر که شما این اشکال مربوط به اون میشه. اما وقتی اشکال در متباین این پذیرفتیم دیگه نیاز به این نداریم، کل متباین این میگیم یجب و فیل احتیاط، چه اونجایی که به سوء اختیار باشه چه به حسن اختیارش، به حسن اختیارش هم میگیم یجب و احتیاط، اون خارج اون کلام دیگه. پس یرج و این تفصیل لو اثر در مورد اقل و اکثر، در مورد اقل و اکثر میگیم قاعدیت محکمون. همینطوره که فکرشو بکنید، این شقوقشو جدا کنید، مخلوطه به هم.
وقتی من علم دارم، علم دارم
مشکل همه اینه که همه این علمامون کلش جهلون، همش از این قبیل. خب این مسئله هم این فرد تمام. تا به حال پس سه فرد رو متعرض شدیم، اون جایی که مقدار رو بداند و مالک رو هم بداند فر اول، اون جایی که مقدار رو میداند و مالک فی نمیداند فر دوم، فر سوم هم اون جایی که مالک رو میداند و مقدار رو نمیداند، این فری که امروز بحث کردیم، من صورت چهارم مالی است که میدانم درش مقداری حرام مختلطه اما نه مقدارش رو میدانم و نه مالکش را، اینجاییست که مشهور فرمودن یخرج منه الخمس المال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبهی اصلا ولو فی عدد محصور، حتی بین چند نفرم نمیدانم، و عدم العلم بقدرهی اونم اصلا حتی مقدار علم اجمالی هم ندارم، اینجا فإنه یخرج منه الخمس، خمس باید بده و کنه بقیه حلال. و این صورتی که به این مناسبت بحث سور اربعه در این باب خمس مطرح شده، در ترتیب تحریر این صورت اول مطرح شده، نه تنها در تحریر، در همه کتب فقهی که در باب خمس این مسئله رو مطرح کردن، اولش مجهوله این رو مطرح کردن بعد سراغ اون سور رفتن. ولی خب روز اول عرض کردیم به یه مناسباتی با اونا رو مقدم داشتیم، حالا تا برسیم به این بحث و انشالله فردا بیاری خداوند.